بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در پایان جلسه گذشته پس از اینکه درباره نسبیت و عدم نسبیت فهم و معرفت بر اساس نظریه اینکه حقیقت یا درستی و نادرستی فهم مبتنی بر انطباق و عدم انطباق ذهن با نفس الامر است، نظریه‌ای که مورد قبول متفکران اسلامی و بسیاری از متفکران از مکاتب دیگر همواره بوده و هست. بعد از اینکه ما بحث نسبیت و عدم نسبیت فهم را بر اساس این مبنا در باب حقیقت بیان کردیم، عرض کردیم که دیدگاه‌های دیگری هم در دوره‌های جدید که ظاهراً از حدود قرن 19 به این طرف این نظریه ها مطرح شده، دیدگاه‌های دیگری هم در این باره اظهار شده است که اشاره کردیم به چند تا دیدگاه. یکی از آنها نظریه پراگماتیسم بود که ملاک حقیقت را انطباق ادراک با واقعیت ندانسته، بلکه ملاک حقیقت یا را به عبارتی درستی یک فکر یا یک معرفت را هماهنگی آن با مصلحت انسانی، مصلحت در زندگی انسان، سودمند بودن آن فکر یا آن فهم یا آن معرفت برای انسان در زندگی دنیوی، این را ملاک قرار داده. پراگماتیسم یعنی اصالت عمل، عملگرایی، مصلحت در حوزه عمل ملاک حقیقت داشتن و یا درست بودن یک فهم یا یک فکر یا یک معرفت. بر اساس این نظریه نسبیت در فهم قابل تصور و امکان پذیره، برای اینکه چه بسا یک معرفتی یا یک نظریه‌ای در یک شرایطی برای انسان مصلحت آور باشه و همان نظریه یا همان فکر و رأی و معرفت در شرایط دیگر برخلاف مصلحت باشه، یعنی مشتمل بر زیان و مفسده باشه. پس اینجا تعدد پیش میاد، یعنی هر دو فهم درست خواهد بود، یعنی این فهم واحد در اون زمان که گفته ایم که فهم به اصطلاح درستی است چون مصلحت داشته، همون فهم، همون نظریه در زمان دیگر فهم نادرستی است. پس می شود نسبی، درستی و نادرستی فهم با توجه به این ملاک نسبی می شود. اینجور نیست که فهمی یا معرفتی درباره یک چیزی، یک فعلی، یک امری همیشه درست یا همیشه نادرست باشه، نه خیر، با تبدل شرایط متبدل میشه. یا حالا جور دیگه هم میشه تصویر کرد، به لحاظ افراد مختلف در یک زمان، در زمان واحد برای افراد مختلف یک رأی یا یک فکری، یک فهمی برای برخی مصلحت آور باشه، برای برخی مفسده داشته باشد. لذا برای اینها می شود درست، برای اون افرادی که مفسده داره، زیان داره، می شود نادرست. پس بنابراین تحول پذیر، تعدد پذیر و نسبیت درش راه پیدا می کنه. بنابراین بنابر نظریه پراگماتیسم که ملاک درستی رأی و فکر و فهم را، مفید بودن آن برای انسان می‌داند، چون مفید بودن در زمانهای مختلف و برای انسانهای مختلف از نظر تحقق و مصداق متفاوته، چون که چنین است پس حقیقت که همان صفت فهم، صفت معرفت، متبدل خواهد شد. یعنی فهم حقیقی یا فهم درست میزان ثابتی نداره، ملاک همجایی، همگانی نداره. برای که انسان در زمانهای مختلف تکثر می‌یابد، تعدد می‌یابد، برای انسانهای مختلف در شرایط گوناگون بازم تعدد و تکثر پیدا می‌کنه. این مقتضای پراگماتیسمه. خب حالا آیا پراگماتیسم را می‌شود قبول کرد به عنوان یک مبنا در باب معرفت شناسی که ملاک حقیقت همین است که اینها گفتند، یعنی مفید بودن در عمل، در زندگی برای انسان؟ قبل از اینکه این را ارزیابی بکنیم، اگر خواستید رجوع کنید به مدرک در این باره، حالا از جمله این کتاب فلسفه عمومی نوشته آقای پل فولکیه، ترجمه دکتر یحیای مهدوی، کتاب خوبی است در مباحث معرفت شناسی. اسم کتاب هست فلسفه عمومی یا مبعد الطبیعت، بخش تمهیدی. این مجلداتی ظاهرن داشته که حالا این ترجمه شده، جلد اولش. مجلدات دیگرش درباره مباحث فلسفی مثل هستی شناسی، انسان شناسی امثال اینا بوده، یا فلسفه اخلاق. ولی این جلد اول نوشته از بخش تمهیدی، مبحث انتقادی شناسایی، یعنی مباحث معرفت شناسی است. این مجلدی که ملاحظه می‌فرمایید، مذاهب مختلف، اصالت عقل، اصالت تجربه، دیدگاه‌های مختلف در معرفت شناسی را بحث کرده و در قسمت‌های پایانی کتاب به بحث حقیقت پرداخته. اینجا عنوان داره باب سوم، حقیقت و خطا، صفحه 337 شروع میشه تا میرسه به این صفحه 357 که الان بحث ماست. در این صفحات گذشته نظریه رئالیسم را، همون نظریه‌ای که ما بیان کردیم، اون را بیان میکنه. حقیقت را از دیدگاه انطباق با نفس الامر، انطباق با واقع. بعد می‌فرمایند اقوال معاصران، اینجور شروع می‌کنه بحث را، بحث‌های مربوط به قدر و اعتبار معرفت انسانی و مربوط به مفهوم و معنی حقیقت، یعنی اینکه معرفت چقدر ارزش داره، یعنی آیا میتوانیم به معرفت‌هایی که واقع نما باشه ما برسیم یا شکاک بشویم. یه بحث، یه مبحث در معرفت شناسی است، ارزش معرفت، اینکه چه مقدار واقعیت را ادراک و معرفت برای انسان بیان میکنه و انسان به واقعیت میرسانه. شکاک ها میگن ما هیچ نمیدونیم، از واقعیت خبر نداریم، هیچ معرفتی که بتوانیم به آن اعتماد کنیم ارزش نظری داشته باشه ما نداریم. این دیدگاه شکاک هاست. رئالیست ها میگن چرا ما معرفت هایی که ارزش داره، یعنی واقع نماست، این رو ما داریم. خب حالا ملاک ارزش داشتن چیز، خطا و صواب چیه، اینا یه بحثه. ایشون میگوید اقوال معاصران در این باره، بحثایی که در این باره شده، بعضی از متفکران را معدی به نظریه های دیگری درباره حقیقت شده است، یعنی نظریه های دیگری درباره حقیقت بیان کرده. ما در اینجا مخصوصا به ذکر نظر اصحاب مذهب اصالت صلاح عملی، یعنی پراگماتیسم، و مذهب اصالت اجتماعیات، یعنی اینکه ملاک درستی و نادرستی این است که یک مطلبی مورد قبول جامعه باشد، همون اجماعی باشه یا اکثریت او را قبول کرده باشند، این هم یک نظریه که جامعه شناختی است. و مذهب اصالت قوه، اصالت قوه یا دینامیسم نظر داره به نظریه مارکسیسم که جوهره فهم را و ادراک را پویا و متحول میداند، چون که اونا به همه چیز را مادی میدونند و ماده را هم عین حرکت یا ملازم با حرکت میدانند، لذا همه چیز در حال تغییر همیشگی است، اصل تغییر، اصل تحول. اینم نظر اونهاست. میگه در این خصوص میپردازیم. حالا بعد به مذهب اصالت صلاح عملی که همین پراگماتیسم باشه اینجور گفته، گفته است مذهب اصالت صلاح عملی نظریه است اصلا انگلیسی و امریکایی، و ویلیام جیمز امریکایی از مهمترین بنیانگذاران آن است، اما در ایتالیا نیز طرفداران جدی یافته است. دو نفر را نام می‌بره. و در فرانسه نیز میتوان برکسون را با توجه به دقایق خاصی در این زمینه از قائلان به این قول دانست. خب حالا این طرفداران شد، اصلا چی میگن اینها؟ لب لباب حرفشون اینجا، به نظر صاحبان این فلسفه غرض از حیات همانا عمل است نه نظر. زندگی، حیات، غرض و غایتش به نظر، به فهم، به درک بر نمیگرده، به عمل بر میگرده، اصالت عمل، عملگرایی. و به نتیجه فعالیت عقل، یعنی قوه ادراک، قوه فهم، اولا و بالاصاله در منشئیت اثر عملی است. شأن قوه عاقله اینه که حوزه عمل انسان را مشخص بکنه، کمک بکنه. و کار عقل در این است که به امر حیات و تسهیل معیشت و به ارضای تمایلات مختلف ما مدد رساند. اونی که از قوه فاهمه یا قوه عاقل انتظار می رود اینه که زندگی انسانی را سهولت ببخشه، آسان بکنه و کاری کنه یا در سمت سوی حرکت کنه که ارضا، تمایلات انسان ارضا بشه. بنابراین حالا بر اساس این مبنا که اصلا زندگی قایتش عمله، اندیشه ورزی بالاصاله معتبر نیست. خرد ورزی، تفکر کردن، اینا خودش اصالت نداره، مقدم است. اونی که اصالت داره برای آدم و برای انسان همین عمل کردن تو زندگی، کاروبار زندگی خلاصه رونق داشته باشه، اینو میگن اصالت عمل. اینها درست اگر عنایت فرمایید با اون مبنای جهانبینی ما متفاوته. با ما عمل و رفتار و اینها را، به خصوص اعمال و رفتارهای دنیوی را، صرفا یه مقدمه می دانیم که از دنیا مزرعه الاخره، و در نسبت سنجی بین علم و عمل مقام علم را هم بالاتر می دانیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی علم و معرفت خیلی مهمه. کمال آدمی بیش از اون که به عقل عملیش باشه به عقل نظری است. این تو تفکر فلسفی ما و مبانی دینی ما اینجوری بیان میشه. اصالت را به اون جنبه از انسان میدهیم که میاندیشد. ای برادر تو همه اندیشه ای. توجه میفرمون اندیشه ورزی، خردمندی، لعول الالباب. این قرآن چقدر تأکید رو اول الالباب داره. اصلا خود اون فهمیدن، درک حقیقت کردن خیلی مهمه. منطقه البته زندگی عملی و رفتار، حالا هم اعمال معنوی هم اعمال مادی، نم لازم، اما اصالت نداره. اونی که اصالت داره اون بعده. این اعمال دنیوی تا لب قبره، همینجاش دیگه. این اعمال دنیوی به خصوص مادی، اونی که مندگاره اون درک و فهم انسانه که جوهره انسان را متبدل میکنه. یعنی کمال و نقص انسان به همون فهمی است که از هستی و از جهان داره. البته اعمال معنوی که ملکات براش میسازه که از این رفتارهای مادی بخورم، بخوابم، آسایش کنم، که اینا از اینا میگذره، نفوذ میکنه در اون حقیقت باطنی انسان. بله، اونایی که ملکات میشه اون وقت اونا هم میمانه. بنابراین حالا این میخوام بگم یه مبنای است، یک مبنای فلسفی است، ملاحظه بفرمایید. و اینم بیشتر فلسفه امریکاییاست، یعنی پراگماتیسم در بین این مکتب هایی که مطرح شده است در جاهای مختلف، پاتوقش به اصطلاح و بیشترین جایی که مطرح شده و نظریه پردازانش عمدتا امریکایی هستند. آقای ویلیام جیمز، آقای جان دیوئی هست، نه چند تا از متفکران برجسته هم امریکایی هست. و این نشان میدهد که اصلا تو اون فرهنگ حالا امریکاییان این مسائل اینجوری دنیوی و اینجور مسائل مهمه، اهمیت داره. این برای فلسفه. خب بنابراین علم را قدر و اعتبار عملی است و کار آن این نیست که ماهیت اشیاء را به ما بشناساند، بلکه عبارت است از این که وسائل تأثیر و تصرف در آنها را به دست بدهد و آنها را با حوائج ما سازگار و موافق سازد. بدین قرار حقیقت در این فلسفه به نحوی تصور شده است مغایر با آنچه فلاسفه متعارف درباره آن می اندیشد. این قسمت را ایشان به طور خلاصه گفته، بعد البته تفصیل میده، مطالب زیادی نقل میکنه و بررسی میکنه که بعد رجوع بفرمایید. صفحه از 357 بحثشون شروع میشه. خب پراگماتیسم یا اصالت عمل با این تقریری و تفسیری که ازش شده که فقط به حیات دنیوی انسان، به زندگی مادی انسان پرداخته، او را ملاک قرار داده، نمیتواند به عنوان یک معیار و ملاک برای حقیقت، یعنی برای درستی و نادرستی فهم به شمار برود. ما یک سلسله ادراک‌هایی داریم در حوزه طبیعت شناسی، در حوزه ریاضیات، یا حالا در حوزه متافیزیک، یعنی حقایق غیر مادی. ملاک درستی این که مثلا زوایای مثلث مجموعه اش با دو قائمه است، یا اینکه حاصل جمع دو و دو می شود چهار، یا اینکه مثلا جرم بزرگتر جرم کوچکتر خودش را جذب می کنه، قانون جاذبه عمومی و قوانینی از این قبیل، آیا میشه اینها را دائر مدار سود و زیان زندگی عملی انسان کرد؟ آیا اگر چنانچه انسانی فرض کنیم نبود، اینجوری فرض بکنیم انسانی زندگی نمی کرد، اما عالم طبیعتی طلوع و غروب خورشیدی بود، فصول چهارگانه سال بود، بهار و زمستان و پاییز و تحولات در طبیعت و قوانین طبیعی، آیا اینها حقیقت نداشتن؟ یعنی حقیقت داشتن اینها متفرع بر اینه که اولا انسانی باشد و بعد زندگی مادی و منافع و سود و زیان انسان را ما ملاک قرار بدهیم، یا نه خیر، اینا یک سلسله قوانین است، یک سلسله حقایقی است که هر موجود اندیشنده ای که اونها را تصور کنه، ادراک کنه، حالا انسان یا غیر انسان، میشود گفتش که این حقیقت داره یا نداره. مثلا برای فرض همین ملائکه، حالا یه موجود غیر انسان فرض بکنیم که بحث این منافع براش مطرح نباشه، درباره جهان طبیعت، درباره مسائل ریاضی، درباره مسائل متافیزیکی حکمی صادر کنه، یعنی فهمی داشته باشد، رأیی داشته باشد، آیا نمیشه گفتش که این حقیقت داره یا نداره؟ چون که اونجا اصلا بحث منفعت و مصلحت اینا مطرح نیست. به نظر میاد که اینطور نیست که ما بتوانیم تمام ادراکات بشری را، حتی اون ادراکاتی را که خارج از حیات، مستقیما خارج از حیات انسان، یعنی متعلق اونها طبیعت، متعلق اونها مسائل مثلا متافیزیک، امثال اینجور چیزها، اینا را هم ما بیاریم دایره مدار منافع و مصالح انسان کنیم، به گونه ای که اگر انسان را برداریم اینطوری ها، انسان نباشه اونجا اصلا حقیقت معنی نداره، یعنی فکر درست و نادرست، رأی درست و نادرست معنی نداره. اینجور نیست، میتوانیم موجوداتی را فرض کنیم که صاحب فهم باشد، خب، و از این قبیل منافعی هم که برای بشر مطرح است یا مضاری که برای بشر مطرح نباشد، یعنی موجودات مادی نباشند که معیشت مادی و دنیوی اینا داشته باشند، اون موجوداتی که غیر انسانند، قوه درک هم دارند، اونها نسبت به این قوانین طبیعت ادراکی داشته باشند، اون وقت بگیم نه، ادراک اینا معلوم نیست حقیقت داره یا نداره. حقیقت داشتن و نداشتن وقتی است که اولا انسانی وجود داشته باشد، آنگاه ما این ادراک ها را با منافع و مصالح انسانی بسنجیم، اگه مطابق بود بگیم حالا حقیقت داره و الا فلا. نه، بحث فکر کردن نیست، ادراک، علم. علم حالا همیشه که دایره مدار تفکر کردن که نیست، بالاخره یک آگاهی. ما میخوام ببینیم که موجوداتی که دارای علم هستن، خداوند متعال مگر، حالا ما مثلا از خودمون بزنیم، مگر خداوند متعال فکر میکنه؟ نه. علم داره یا نه؟ بله. علمش حقیقت داره یا نداره؟ خب بله دیگه. حالا آیا اگر فرض کنیم خداوند سبحان طبیعت را خلق کرده، انسان خلق نکرده، فرض اینجوری میتونیم فرض کنیم، قوانین مربوط به خسوف و کسوف خورشید و مثلا ماه را بگیم که این حقیقت داره یا حقیقت نداره، یعنی مطابق با واقع، ما که میگیم داره بر این مبنا میگیم دیگه، میخوام بگیم یعنی اینجا حقیقت داشتن نداشتن، درست بودن درست نبودن یک علم، حالا کلمه فکر اگر من به کار میبرم، مقصدم اون عملیات خاص فکری انسانی نیست، یعنی ادراک، ادراکی باشه که ما درباره درستی و نادرستی آن ادراک داوری کنیم. ملاک داره یا نه؟ خب اگر ملاک نباشه که نمیشه داوری کرد. بله، این مسئله مصالح و منافع و زیانها و سودهای انسان هم مطرح نیست، فرضینه دیگه. پس با توجه به این که در غیر از اون مسائلی که یعنی به حیات انسان مربوطه، به عبارت دیگر ما مطالب را دو دسته میکنیم، متعلق ادراک را دو دسته میکنیم، اون ادراک هایی که فهم ها یا معرفت هایی که به حیات انسانی مربوط نمیشن، که اگر انسان هم نباشد اونا قابل طرح، قابل فرضه، اگر انسان هم وجود نداشته باشه، میگیم درباره اینها یقینا نمیشود درستی و نادرستی را که حتما قابل طرحه، میشود اونجا گفت فکر، فهم درست، فهم نادرست، معرفت درست، نادرست، اما این ملاک هم نیست. پس هم درستی و نادرستی مطرح اونجا رو اون فرضی که داریم میکنیم، هم ملاک مصلحت و مصلحت انسان مطرح نیست، پس نمی شود به طور مطلق ملاک درستی و نادرستی معرفت و ادراک را یا حقیقت داشتن معرفت ادراک را ملاکش را چه دانست؟ اینی که برای زندگی انسان مصلحت داره یا نداره، فایده داره یا نداره. من عرضم اینه، اینا نمیشه به طور مطلق یک معیار و ملاک کلی قرار داد. این حالا قدم اول. خب حالا قدم دوم. قدم دوم چیه؟ بله، حالا به لحاظ قایی، به لحاظ حالا این قدم دوم عرض میکنم، چه بسا این فرمایش حضرت عالی اینجا بگنجه. پس در قدم اول عرض کردیم که چون ما با تکرار میکنم، چون یک فرضی میتوانیم تصویر کنیم که منهای انسان و سود و زیان انسان مقوله فهم و ادراک و معرفت را تصویر کنیم، درست؟ و مقوله فهم و ادراک هر جا آمد ثواب و خطا در او قابل فرضه، یعنی حقیقت و بطلان، حقیقت و خطا. و اگر حقیقت و خطا مطرحه پس ملاک میخواد، و چون سود و زیان انسان اونجا مطرح نیست موضوعاً، یعنی موضوعاً منتفیه، در این فرض داریم مسئله رو بررسی میکنیم، پس این نمیتونه یک ملاک کامل و همه جانبه ای باشه. حالا فرض رو عوض میکنیم، میگیم خیلی خوب، ما در دنیای زندگی میکنیم اینطوری، کسی برگرده بگه آه ما الان رو داریم صحبت میکنیم، اون فرض شما که انسان که نبود چه بود قبل از خلقت انسان، یا یک جهان فرضی منهای انسان، بله فرض شما غلط نیست، یعنی برگرده به ما بگه آه این فرض شما فرض باطلی نیست، اما واقعا الان که اینجور نیست که شما این واقعا برای ما بتنجی، پراگماتیسم ناظر به این شرایط کنونیه، همین جهان فعلی انسان داره زندگی میکنه، درست؟ خب حالا آیا در همین جهان کنونی که انسان در او هست و سود و زیان انسان مطرحه، آیا میشود ما این را ملاک حقیقت کنیم؟ یعنی درستی و نادرستی را بر این اساس بسنجیم، پراگماتیسم این درسته یا نه؟ اینجا دو حالت باز پیش میاد. یه وقت این است که ما، بلکه دو حالت که چه از کنم، چه از سه حالت میشه، منطور من اول میگم یکی یکی ببینید چطور میشه. فرض اول یا حالت اول این است که انسان را یک ساحتی ببینیم، یعنی انسان را موجودی دنیوی و ناسوچی ببینیم، این یک فرضه. فرض دوم اینه که نخیر، انسان دو ساحتی و دو بعدیه، یعنی هم ناسوچیه هم لاهوچیه، هم حیات ملکی داره هم حیات ملکوتی داره، این هم یه فرض دوم است دیگه. خب حالا بنابر اون فرض اولی که یک بعدی و یک ساحتی و ناسوچی و ملکیه، یعنی فقط همین زندگی دنیا براش مطرحه، آخرت ارزش‌های معنوی اونا را کاری نداره، اون چه که هم مقام انسانه یا اصلا انسان طالب اونه همینه که تمایلاتش ارضا بشه، راحت زندگی کنه، خانه داشته باشه، امروز شغل داشته باشه، شغل مناسب، مسکن مناسب، زندگی خوب، روبرا امنیت جامعه همه چی فراهم باشه، خلاصه زندگی خوب. این دو حالت باز پیدا میکنه. یک، این مصلحت و فائده یا سود زیان را از منظر حیات شخصی ببینیم، یعنی یک فرد انسان سود زیان خودش، اون دیگری هم سود زیان خودش و هاکذا، این بر اساس سود زیان های فردی. حالا یه خورده وسیع تر هم میشه کرد، قبیلگی، خانوادگی، حالا از فرد برو این خانواده، این خانواده فقط چشمش به مصلحت خودشه، مصلحت خودشه، اون خانواده هم برای خودش، یا یه خودی از این فراتر میری میگی نه محله، این محله برای خودش، اون محله برای خودش، این قبیله برای خودش، یه خودی میری بالاتر هر، یه خودی میشه اینا دایرهش وسیع کرد، در مقابل اون که نوعی باشه، یعنی انسان حیات جمعی اجتماعی کلانش ها، مثلا یک کشور بالاتر از یک کشور همه آدم ها جهان میشه، این را تحصیل کرده، همه هم دنیاویه دیگه، بحث زندگی خوب، اما نه فقط برای شمال شهری ها به قول امروزی ها، نه برای جنوب شهری ها هم باش، نه برای امریکای شمالی، نه برای امریکای لاتین هم باش، برای آفریقای جنوبی هم باشه، برای همه جا باشه. این باز همین زندگی خوب است، همین زندگی دنیوی، شغل همه داشته باشن، بهداشت مال همه باشه، نه فقط فرد و اینا. میشه بس دایره این هم وسیع گرفت، محدود گرفت، اینا متفاوت میشه دیگه. حالا پراگماتیسم رو میخواد بگه باز روشن بکنیم دیگه. این که عرض کردم جمع المسائل تو مسئله این چی؟ واحده نشود که مغالطه بشه، اینا باید از هم جدا کرد. پراگماتیسم طبق این عبارتی که الان خوندیم خدمت شما ملاحظه کردیم و عبارتهایی هم که در آثار خود آقای ویلیام جیمز و اینا هست، بیشتر ناظر عمدتاً ناظر به همین حیات مادیه، معیشت و زندگی مادیه. حالا آیا مقیاسش فرده یا نه بیشتر از فرده جامعه است؟ جامعه، جامعه ملی یا جهانی؟ خیلی اینا رو تصریح نکردن. ممکنه حد اکثر چیزی که اینا فکر میکردن جامعه امریکایی رو پس میکردن مثلا، یعنی جمعی که نگاه میکردن ها. چون عزیزان میدانید شما دیگه اینا واقعیت هاییست برای تلخه، یعنی یه واقعیت هایی در غرب متاسفانه یک تفکری پیدا شد در این دوره های جدید که همون تفکر خود برتربینی، نخوت، تفرعون، این شد تو فرهنگ غرب که یعنی آدم یعنی ما، یعنی غربی، آدم یعنی مساوی است با موجود غربی، اروپایی و بعدش امریکایی. این اصلا یک تفکری شده در بین اونها. بحث جهانی سازی و نمیدونم جهانی شدن و همه این دارم که مطرح میکنن با این ایده مطرح میکنن. تو کتاب ها نوشته از من میگم، نه اینکه از خودم برم در میرم اینها را. اینا اومانیسم را هم که مطرح کردن، اومانیسم، هیومانیسم دیگه، اومانیسم یعنی هیومن ایست، اصالت آدم، اصالت انسان. اصلا یه روزگاری تو این کتاب ها اینجور نوشته که یه روزگاری قرن 19 هم اینها یا اوائلش وقتی هیومن میگفتن زن را هم مطرح نمیکردن حتی اونا. اونا جنس مرد را فقط آدم میدونستن، اونا مرد غربی. عجیبی فهمید این یعنی آدم یعنی اون. بعدها ناچار شدن دیدن که نه نمیشه، زنها را هم گول زدن به بهانه اینکه حقوق زن هست، آزادی زن هست، برابری زن و مرد هست، اینا را مطرح کردن، گول زدن ها که استثمار کنن از جنس زن. تو دیدن اینا نیروهای ارزونیست. عاطفی هم یه زمانی هم اینا دور بودن از صحنه اجتماع، هم محلی کردن. حالا اگه به اینا محل بگذاری اعتبار بدی، با یه پول ارزونی، حقوق ارزونی هم کار میکنن. اون بهانه جویی که مردم میکردن، اینا میان رقیبن تازه میشن دیگه. یک نیروی کار رقیب میاد، میتونن یه مقدار در مقابل اون نیروهای به اصطلاح مردان اینا بیستن. خلاصه با سودجویی، حالا هر دلیل، با این انگیزه عمده این هستن، بخوان چیکارا اینا هست. حالا بعد که اومدن دیگه گفتن فقط غربی. الان هم که میبینید همین هژمونی که اینا دارن، همین خاتمان و متولیان غرب، همینطوره دیگه. برای نمیدونم مردم فلسطین و خاورمیانه و جاهای دیگه اینا ارزش قائل نیستن. اون مقداری هم که بها میدن بر خودشون، تا اونجایی که منافع خودشون باشه، به همون مقدار نمره میدن به آدما. دموکراسی اون وقتی دموکراسی است که فایده‌اش تو جیب آمریکا بره، ولی دیگه دموکراسی نیست. ولی هر روزم شما انتخابات داشته باشی ها، میگن نه این دموکراسی نیست. ولی یه کشوری باشه قبیله‌گی حکومتش ها، ولی چون نفتش رو به اونا میده، جغرافیاش رو، این فضاش رو به اونا میده، راحتش استفاده میکنن، میگن کشور خوبیه، نمره میدن دیگه. اینا شما بلدید از من بهتر بلدید، من وقت شما نگیرم. پس بنابراین اگر چنانچه پراگماتیسم میخواهد بر اساس منافع و مزار مادی فقط حقیقت رو ارزیابی کنه، ما نمیتونیم باش موافقت کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه با مبنای انسان شناسی که ما داریم درباره انسان، الان که نه ما داریم میگیم، حالا چون ما داریم ها، یعنی ما میگیم این که ما داریم درسته دیگه، دوباره اینا باید بحثش کرد که انسان فقط موجود یه بعدی نیست، معنویت هم داره، اصالت ها داره، اونایی که قبلا گفتیم بحث فطریات اینا مطرح میشه. خلاصه اگر صرفا بر اساس این منافع باشه، پراگماتیسم نمیتونه به عنوان یک ملاک برای حقیقت داشتن پذیرفته بشود. ولو اگر کسی بپذیره میشه نسبی، البته اگر کسی پراگماتیسم را ملاک حقیقت بداند با این بیان، یعنی با منافع و مزار صرفا مادی، به خصوص اگر فردی و صنفی اینا هم بشه که گسترش گستره بشری و جهانی نشه، یقینا میشه متطور، میشه نسبی دیگه. اونی که برای این فرد حقیقت داره، برای اون دیگری که ضررش هست که امر واحد، برای اون میشود خطا و هاکذا. برای این مبنا پس غلطه. ما بالاخره باید تکلیف خودمون روشن کنیم. ما این مبنای را در باب حقیقت که بخواهد منافع انسانی را ملاک درستی و نادرستی کند، اونم منافع مادی، به خصوص اگر منافع مادی فردی حزبی این چیزا باشه، اینو قبول نداریم. ولی اگر چنانچه منافع و مضار انسان به صورت ولو حیات مادی باشه، اما در گستره بشری مطرح بشود، یعنی برای انسان به ما هو انسان، انسان به ما هو انسان، این در مواردی برای ما ملاکه. مثل چی؟ مثل اینکه امیر المومنین سلام الله علیه فرمود ولا تکونن علیهم سبعا زاریم تقتنمو اکلهم فانهم صنفان اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. یعنی به عنوان اینکه حاکم، حکومت، نظام سیاسی چطوری با مردم برخورد بکنه، ولو حالا نسبت به همین زندگی دنیوی مردم، حالا اون بحث معنویت فعلا شما دخالت ندهید، فضایل و ارزش ها را اونا بگیرید کنار، یا حکومت سکولار شما فرض کنید، یعنی یه چیزی بگیم عرض بنده اینه، ملاک درستی باشه، خواه حکومت دینی باشه خواه سکولار باشه، ولی این در حد خودش ملاک درستیه. یعنی هر کس که این کار را انجام بده با هر ایده ای که باشه، متافیزیکی فکر میکنن نمیکنه، نماز میخوانن نمیخوانه، خدا را قبول دارن نداره، این درسته، این کار از هر کس سر بزنه درسته. اون چیه؟ اون همین است که با مردم عادلانه برخورد بکنن. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. این عنایت میفرمایید، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر چی به؟ علیت دیگه. یعنی اینا چون خلق هم بالاخره آدم هم انسان هم، هم خدا خلقشون کرده، همین مقدار که اینا بنده خدا هم خدا خلقشون کرده، اینا یه حقوقی دارن. حالا اگه مؤمن بشن یه حقوق اضافه هم پیدا میکنن، اون علاوه هست، ولی اینا همه دارن، از هر کس هم دارن ها. ببینید این مسئله خیلی مهمه ها. این حق را هر آدمی داره، از هر حاکمی هم داره، از هر حاکمی. اگر حالا رعایت شد، این یکی از به اصطلاح پارامترها، یکی از ضوابط درستیه، میگیم این حکومت رفتار درسته، یا این فکر و این ایده در حوزه فلسفه سیاسی، این نظریه، این ایده درسته. ببینید پس بنابراین اگر ما ملاک را انسان در حیات مادی دنیویش هم قرار بدهیم، ولیکن به سعه و گستره حیات دنیوی بشریت بنگریم، این میتونه ملاک باشه، در حد خودش ثابت هم هست. اما همه زمینه ها را دو شامل نمیشه، چون یک سلسله افکاری یا معرفت‌هایی یا فهم‌هایی یا اعماری، تشخیص‌ها، تصمیم‌هایی هست که اونها صرفاً به حیات مادی بر نمی‌گرده، به حیات معنوی هم بر می‌گرده. حالا اگر آمدیم گفتیم که نه، پراگماتیسم به روایت دیگر، یعنی یک کسی بیاد بگه من پراگماتیسم را ملاک حقیقت می‌دانم، نه به روایت ویلیام جیمز و امثال او، من یه روایت جدید دارم، من دارم پراگماتیسم را تغییر نو ازش می‌کنم. میگیم چی میگی شما؟ میگه من میگم انسان اصالت دارد، همون نکته ای که آقا اشاره فرمودن، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جعل لکم مثلا ما فی الارض، اینه که قرآن کریم این انسان را غایت میدانه. وقتی انسان غایت بشه، علال قاعده غایت بودن یعنی ملاک بودن دیگه. یعنی هر چیزی را اگر میخوای ببینی که این درسته یا نادرسته، با این ملاک که ببینی آیا به این غایت انسانی، به این مصلحت انسانی میانجامد یا نه. خب البته اینجا دیگه مصلحت فقط مادی نیست، مصلحت انسان فرموده، خلق لکم. وقتی که انسان هست، باید ما تحلیل انسان شناسانه به اصطلاح جهان بینیمون تحلیل بکنیم انسان را. همونی که اشاره کردم دیگه، مسئله برای ما واضحه که حیات مادی انسان هم هست، حیات معنویش هم هست. کدوم اصالت داره؟ کدوم برتره؟ کدوم مندگاره؟ کدوم ابدیت داره؟ همون مهمه، اونی که ابدیست، اونی که میمانه، اون اصالت داره. پس مصالح و منافع مادی حالا خودش ضابط من میشه. یعنی مصالح و منافع مادی هم در راستای چی قرار میگیره؟ در راستای هم مصالح منافع معنوی قرار میگیره. یعنی همینی که الان گفتیم هر آدمی میخواد باشه، حکومت باید باشه عادلانه برخورد کنه، این به مصلحت بشریته. یعنی اگر این فعل از دستگاه حکومت صادر بشود، معنویت بشر را تأمین میکنه. ازم رو توجه دارید که ما عرض بکنم؟ یعنی چی؟ یه مثالی عرض بکنم. ببینید، این که امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا در میدان جنگ برخورد کرد به عمرو بن عبدوس، درگیر شدن، اونم یه پهلوانم بود، یه آدم بالاخره قویی بود، قوی پنجه‌ای بود دیگه، آدم همجور ساده‌ای که نبود، میترسیدن از من، خود دیگه تاریخش بلدی، کسی جرأت نمی‌کرد بره با عمرو بن عبدوس مبارزه بکنه. خندق را در نوردید، آقا این طرف حلم مبارز میکرد، نفسات و سینه ها حبس شده بود، میترسیدن همین. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اظهار کرد که من میرم پیغمبر هم تو به ما چند بار بالاخره اجازه داد. خب او یه ضربه ای به امیرالمومنین هم اول زد، بر فرق مبارک زد، حضرت چالاکی کرد، سرش بس، قد امرم خیلی بلند بود، قد امیرالمومنین نمیرسید به فرق او که به فرقش بزنه، زد به کار، انداختش رو زمین، رو سینهش نشست، سرش ببره، آب دهن انداخت روی صورت امیرالمومنین. امیرالمومنین بلند شد، چند قدم حرکت کرد، حالا همه دارم نگاه میکنم نگران، آقا علی ابن ابی طالب این یا رسول الله این چه کاریش کرد؟ دشمن را انداخت، بلند میشه، رقیبه چه؟ فرمود حالا خودش میاد از خودش بپرسید. بعد برگشت و سر امر را جدا کرد و برگشت آمد پیروزمندانه، چرا این کار کردی؟ یک جمله ای فرمود، ببین فرمود چون اون لحظه غضب آلود شدم، خشمگین شدم، آب دهن انداخت، یه توهین کرد دیگه، آدم توهین بهش بشه بعدش میاد ناراحت میشه. اون لحظه اگر این کار میکردم برای خدا نمیشد، یعنی برای معنویت، همش برای معنویت نمیشد، خالص نبود، رها کردم، ولو ریسکم مثلا به اعتباری هست، ولی رها کردم برای اینکه معنویت بالاتر از اینه که آدم کشته بشه یا نشه. اینو میگن این علی به خاطر این در تاریخ حالا مونده دیگه، خیلی آدم ها اومدن رفتن من فراموش شدم، ولی امیرالمومنین رو همه از احترامش میکنن همه. یا مثلا عمرو عاص رو بهش برخورد میکنه تو میدان اومده صفین، خب دید الان دیگه اگر فلانسه کلک نزنه، حیله نکنه، شمشیر امیرالمومنین لخت شد، اوریان کرد خودش را. خب میدونست امیرالمومنین آدم با حیاییه، با کرامته. خب حضرت امیر چشمش را برگردون، رذلش کرد، رهاش کرد، یه آدمی که تن به این ذلت میده باید رهاش کرد. این فعل برای امیرالمومنین، این پاسداری از ارزش هاست. حسین ابن علی سلام الله علیه دشمنشه، آمده اون وقت آب تو بیابانه، بابا آب کمیاب، الان عقل حسابگر بشری که اینا رو تأیید نمیکنه که، میگه آقا چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است، تو خودت آب نداری، بیابان هم هست، چرا آب میگیری؟ دشمن، دشمن بابا اومده سر راه بگیره، بزنه از تشنگی هلاک بشن. میگه نه، این جوانمردی نیست، این مصلحت و مقصد دنیوی اصلا به باد فنا میره، ارزش میمانه، اون جنبه معنوی. اون وقت ببینید حالا حسین ابن علی سلام الله علیه برای همه محترمه، چرا؟ دشمنش آب میده، بعد هم اون بنده خدایی که میخواد آب بخوره دستش داره میلرزه، این از بس تشنه است، این مشک که داره میخواد بخوره نمیتونه. حضرت خودش میاد لب مشک رو نگه میداره تا این آرام آب بخوره. این یعنی چی؟ ما اگر بله اگر که من چی کسی بگوید اینجوری حساب کنید، پراگماتیسم به این معناها، یه روایت نو از پراگماتیسم یعنی اصالت عمل، همون فرمایش استاد مطهری. ببین چه حرف قشنگی گفته استاد مطهری، بارها گفته، حالا بازم میگیم عیب نداره، این تکرارش مخل نیست. فرمود فرق ما بین آزادی در اسلام و آزادی در غرب ها یک کلمه است. لیبرالیسم هم میگه آزادی، انسان هم میگه آزادی، او یک کلمه چیه؟ اون میگوید آزادی یعنی حیوان رها شده، این میگه آزادی یعنی انسان رها شده. بله اگر اصالت انسان باشه، همون هومانیزمی که اونا میگن، اصالت انسان، نه فقط حیوانیت انسان، که انسانیت انسان. اگر ما پراگماتیسم رو اینجوری معنا بکنیم با این دید، این خوب دقت کنید، حالا یک کلمه بگم، در حوزه بایدها و نبایدها درسته، این دیگه معلومه، یعنی هر حرام، حلال، واجبی، مکروهی، مستحبی، خوبی، بدی در حوزه رفتار، بله آقا، در حوزه اخلاق، در حوزه رفتار، یعنی بایدها نبایدهای نفسانی، صفات، بایدها نبایدهای رفتاری، این با این ملاک سنجی نمیشه بلا اشکال. فعد وجه که لدینه حنیف هم فطرت الله التي فطر الناس علیه، یعنی این دین که باید نباید هاست مطابقه با چیه؟ با همین فطرت انسانیه دیگه، با اینه، برای اینه، این در این شکی نیست. سوال اینجاست، اگر روی این سوال شما فکر کنید جای فکر داره، آیا میشود در حوزه جهان بینی، یعنی هست و نیست، طبیعت شناسی، آیا قوانین طبیعی هم درستی و نادرستیش، قوانین ریاضی درستی و نادرستیش، قوانین فلسفی متافیزیکی، آیا اینا هم با همین ملاک قابل بررسیه؟ یعنی درستی و نادرستیش میشه با این ملاک سنجید؟ یا باز نه، ما دوتا ملاکی میشنیم، دوتا معیاره، یکی در حوزه بایدها و نبایدها با توجه به حیات انسانی، حیات البته جامعه انسانی، اون وقت در حوزه هست و نیست باید اینو از این جدا بکنیم، یا نه میشه اینو به هم دیگه ربط داد؟ اگر لطفی کنید روی این نکته تأملی بفرمایید تا درباره صحبت کنیم. ان شاء الله تعالی.